بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان گرامی، انشاءالله که حال همگی خوب باشه. در این جلسه ما میخواییم در خصوص کاربردهای علوم شناختی در حوزه یادگیری ماشینی صحبت بکنیم. بلا شک میشه گفت که یکی از مهمترین دستاوردهایی که از مطالعه ساختار ذهن و مغز انسان به دست اومده، استخراج الگوریتم‌هایی برای یادگیری ماشین هاست که میدونید امروز در مقوله هوش مصنوعی الگوریتم‌ها جایگاه بسیار مهم و کلیدی و تعیین کننده ای دارن. انشاءالله تو این جلسه و جلسه آینده ما سعی میکنیم یه بخش قابل توجهی از این الگوهای یادگیری که متأثر از مفاهیم و رویکردهای علوم شناختی بوده، اینها رو خدمت دوستان ارائه بکنیم. البته این احتمال وجود داره که شما در دروس دیگه هم به مطالبی شبیه مطالب این قسمت برخورد کرده باشید، چه بسا بعضی از موارد رو خیلی جزئی تر و کلی در واقع با تفصیل بیشتر هم دیده باشید. اما اون چیزی که اینجا مد نظر هست اینه که ما بتونیم ارتباطش رو به طور ویژه با جنبه‌های شناختی و اون مطالعه ذهن انسان روشن بکنیم. تو این جلسه هم به طور ویژه تمرکز رو میذاریم بر الگوریتم های مربوط به سیستم های خبره و درخت های تصمیم و یه ورودی هم میکنیم به موضوع یادگیری عمیق و انشالله توی جلسه بعدی هم این مبحث رو ادامه خواهیم داد. خب پس از پارت 3 اپلیکیشنز ما چپتر 12 فصل 12 ماشین لرنینگ From Expert Systems to Deep Learning، یادگیری ماشینی از سیستم های خبره تا یادگیری عمیق، موضوع این فصل هست و شروع بحثمون هم با بخش 12.1 که با عنوان Expert Systems and Machine Learning، سیستم های خبره و یادگیری ماشینی. خب قاعدتا شما با مفهوم سیستم های خبره آشنایی دارید. اکسپرت سیستم یا سیستم خبره سیستمیه که برای باز تولید کارایی یک انسان خبره یا خبره انسانی طراحی شده. مثلا تصور کنید که یک سیستم خبره ای که به جای یک پزشک میخواد عمل بکنه، یا به جای یک مکانیک خودرو میخواد عمل بکنه، به جای یک آشپز میخواد کاری رو انجام بده. همه این موارد نمونه های از سیستم های خبره هستند که توی اون از دانش تخصصی یک فرد که در واقع در دنیای واقعی به عنوان اکسپرت شناخته میشه استفاده میکنه. یکی از مثال های معروف سیستم های خبره در همون دوران ابتدایی تاریخ این حوزه سیستم خبره مایسین هست که برای تشخیص بیماری مننژیت مورد استفاده قرار میگرفت. در واقع کاری که این سیستم انجام میداد این بود که اطلاعات پزشکی رو در مورد بیماران گردآوری میکرد و متناسب با اون یک تشخیص رو تولید و ارائه میکرد که 69% دارای دقت بود و نسبت به خبره های انسانی دقیق تر عمل میکرد. مثلا فرض کنید که خبره انسانی مثلا 60% 65% مثلا درست میتونست بیماری رو تشخیص بده، حالا تو سیستم مایسین به رقمی نزدیک 70% رسیده بود. خب از این جهت سیستم های خبره به این باور میشه گفت که دامن زدن که کامپیوترها با اتکا به همین سازوکارهایی که در سیستم های خبره وجود داره میتونن بخش قابل توجهی از کارهای تخصصی رو یاد بگیرن و انجام بدن، که طبیعتاً نسبت به نیازهایی که در حوزه صنعت و زمینه‌های مختلف وجود داشته این سیستم‌های خبره تونسته بودن جای خودشون رو باز بکنن و کارکردهای مناسبی رو از خودشون نشون بدن. خب یکی از تکنیک‌ها و ابزارهای مهمی که در پیاده‌سازی سیستم‌های خبره مورد استفاده قرار می‌گیره همین درخت‌های تصمیم هستن یا دیسیژن تریز. در واقع میشه گفت یک الگویی که بخش قابل توجهی از سیستم‌های خبره رو میشه باهاش پیاده‌سازی کرد درخت‌های تصمیم هستن. درخت‌های تصمیم از روال تصمیم‌گیری ثابتی تبعیت می‌کنن و عملکرد اونها بر اساس قواعد پایه‌ای هست که به صورت ایفتن پیاده سازی شده. خب به عنوان مثال یک درخت تصمیم رو شما اینجا تو این شکل دارید می‌بینید. این درخت تصمیم برای تصمیم گیری در مورد این هست که به فردی که متقاضیه وامه وام داده بشه یا وام داده نشه. اینجا مثلا در ابتدا در ریشه درخت با این متغیر کار رو شروع میکنه، این سوال که درآمد متقاضی وام چقدره. اگر درآمدش کمتر از 40,000 دلار باشه کلن وام بهش تخصیص داده نمیشه. اگر درآمد بالای 75,000 دلار داشته باشه میان سوابق مجرمانش رو چک میکنن که اگر سوابق مجرمانه نداشت بهش وام رو میدن، اگر سوابق مجرمانه داشت وام بهش تعلق نمیگیره. اما ما بین اینها بین 40,000 دلار تا 75,000 دلار اینجا به یه متغیر تصمیم گیری دیگه مراجعه میکنن که مثلا طول خدمت متقاضی وام هست، چند سال کار کرده. اگر کمتر از یک سال کار کرده باشه که وام بهش نمیدن، اگر بیشتر از 5 سال باشه قبول میکنن بهش میدن، اما اگر بین 1 تا 5 سال باشه در مورد اعتبارش بررسی میکنن. در واقع کردیت یا اعتبار فرد اگر اعتبارش خوب بود بهش وام تعلق میگیره و اگر نبود وام تعلق نمیگیره. خب در واقع اینجا این درخت تصمیم الان موجوده و ما میتونیم حالا یه کیسی که وارد میشه رو توی این درخت قرار بدیم ببینیم که توی کدوم برگ حالت لون یا نو لون قرار میگیره. بنابراین وقتی این های مورد جدیدی رو اعمال بکنیم از این درخت میتونیم استفاده بکنیم. ولی مسئله اصلی چگونگی ساخت این درخت هست. در واقع برای ساخت این درخت ما از یه سازوکار هیوریستیک برای ساده سازی فضای مسئله باید استفاده بکنیم و طی اون با ساده سازی فضای مسئله اجزای این درخت مشخص میشه و در واقع ساده ترین درخت ممکن تا جایی که در واقع الگوریتم توانایی تشخیص اون رو داره ارائه خواهد کرد. خب مفهومی داریم به اسم جستجوی هیوریستیک که باش آشنایی دارید. در واقع برای پیدا کردن درخت تصمیم هم به نوعی ما از همین تکنیک جستجوی هیوریستیک استفاده میکنیم. در واقع در جستجوی هیوریستیک مسائل به وسیله تولید و تغییر ساختارهای نمادین تا رسیدن به یک ساختاری که راه حل رو در بر داشته باشه حل میشه. فضاهای مسئله معمولا خیلی بزرگتر از اون هستن که بتونن به صورت فراگیر و با بررسی همه در واقع اجزای فضای مسئله جستجو بشن. در واقع اینجا میشه گفت که الگوریتم‌های کورکورانه یا همون تعبیری که بهش میگن بروت فورس الگوریتمز، این الگوریتم‌ها خیلی نمیتونن برای جستجوی مناسب در فضا نقش بازی بکنن. لذا به دلیل بزرگ بودن این فضا ما ناچاریم که جستجو رو به صورت سلکتیو و گزینشی جلو ببریم و طی این کار قواعد جستجوی هیوریستیک رو در واقع شناسایی بکنیم. خب این قواعد جستجوی هیوریستیک رو در قالب یک الگوریتمی که در حوزه سیستم‌های خبره و درخت‌های تصمیم خیلی معروف هست بهش اشاره می‌کنیم، الگوریتمی با نام ID tree. که جزء الگوریتمی پایه‌ای هست که در مسئله درخت‌های تصمیم ازش استفاده میشه. در واقع این آیدیه تری مخفف Inducing Decision Tree هست، یعنی القای درخت تصمیم. این تریش هم در واقع به خاطر اون ورژنی هست که در نهایت مورد استفاده قرار گرفته، چون چند تا ورژن قبل از خودش یک و دو داشته، این ورژن سومش که الگوریتم مناسب تری در عمل شناخته شده دیگه با همین اسم آیدیه تری نامگذاری شده. توی آیدیه تری ما به نوعی داریم از همین الگوی فرضیه سیستم نماد فیزیکی یا همون PSSH استفاده میکنیم. در حقیقت آیدیه تری یک ترسیم یا نمایشی از فرضیه جستجوی هیوریستیک هست و در این حال کاری که انجام میده اینه که یک ساختار نواندین بسیار پیچیده که در حقیقت یک پایگاه داده هست رو به یک ساختار دیگه که اصطلاحاً بهش درخت تصمیم میگن تبدیل میکنه. درخت تصمیم به خودی خودش به وسیله تبدیل ساختارهای نمادین با توجه به قواعد کار میکنه و قواعد هم اینجا همون قواعد ایفتن هستن که توی درخت تصمیم جاسازی شدن. دقیقا مثل همون مسئله اعطای وام که مشخصا دیدید این شرایط در قالب تصمیم هایی که در نودهای میانی درخت تصمیم گرفته میشه به صورت همون ایفتن بیان شدن. حالا اینکه آیدی تری به عنوان یک جستجوی هیوریستیک مورد استفاده قرار میگیره، در واقع اینجوری باید بگیم که این الگوریتم یک وسیله برای حرکت در سراسر فضای جستجوی درخت‌های تصمیم هست و الگوریتمی که توسط آیدیه تری استفاده میشه درخت‌های تصمیم ممکن برای یک مسئله رو با استفاده از معیارهایی که تحت عنوان بهره اطلاعاتی یعنی information gain و کاهش انتروپی ریداکشن نامیده میشن مرتب میکنه و قاعدتا اون درختی که بیشترین میزان انفورمیشن گین و کمترین مقدار در انتروپی رو داشته باشه اون رو انتخاب میکنه. خب بنابراین اینجا ما دو تا مفهوم رو باید باش آشنا بشیم، یکی مفهوم انتروپی هست، یکی مفهوم انفورمیشن گین. انتروپی میزان عدم اطمینان رو به ما نشون میده، مثلا اون خصیصه یا معیار متغیری که باهاش داره تصمیم گیری صورت میگیره هر چقدر انتروپی پایین تری داشته باشه معنیش اینه که برای تصمیم گیری مؤلفه در واقع غیر مناسب تریه و هر چقدر انتروپی بالاتری داشته باشه این معنیش اینه که ما برای اون متغیر سطح اطمینان پایین تری داریم و تعیین وضعیت اون متغیر بیشترین اطلاعات رو میتونه برای ما فراهم بکنه، لذا اون رو به عنوان خصیصه‌ای که تصمیم گیری آغازین با اون شروع بشه در نظر میگیریم. خب در این حال information gain یا همون بهره اطلاعاتی هم اون میزانی هست که ما کاهش انتروپی خواهیم داشت، نه هر چقدر اطلاعات بیشتر باشه کاهش انتروپی هم بیشتر خواهد شد. پس میزان کاهش در انتروپی یک ساختار مسئله با مفهوم information gain یا بهره اطلاعاتی بیان میشه. حالا الگوریتمی که به عنوان آیدیه تری مطرح هست در واقع میاد خصیصه های کلاسیفایر ها و یا تعبیری همون طبقه بندی کننده های مختلف رو مقایسه میکنه بر اساس اون تعیین بکنه که کدومی که از اونها بالاترین میزان بهره اطلاعاتی رو دارن و طبعا اونی که بیشتر اینفورمیشن گین رو داره به عنوان گرهی که تصمیم گیری بر اساس اون باید صورت بگیره انتخاب خواهد کرد. خب اینو با یه مثال توضیح میدیم که خیلی شفاف بشه. مثلا ما میخواییم برای یک موقعیت مشخص تصمیم گیری کنیم که آیا آب و هوای یک مکان و زمان مشخص برای بازی تنیس مناسب هست یا خیر. خب اینجا شما اول نیاز به مجموعه داده دارید، لذا یک مجموعه داده رو فرض کنید شامل اطلاعاتی که در گذر دو هفته تولید شدن اینها رو گردآوری میکنیم. برای هر روز داده های هواشناسی اصلی رو ثبت میکنیم و تصمیمی که برای اون روز گرفته شده، یعنی اینکه بازی تنیس انجام بشه یا انجام نشه رو یادداشت میکنیم. حالا میخوایم از این اطلاعات برای ساختن یک درخت تصمیم استفاده کنیم که در آینده بتونیم این پیشبینی انجام بازی یا عدم انجام بازی در یک روز خاص رو تصمیم گیری بکنیم. خب اینجا بس مسئله اینجوری قابل تعریفه که ما یک سری خصیصه داریم. خصیصه تارگتمون که در واقع تصمیم گیری نهایی با اون میخواد صورت بگیره پلی تنیس هست، یعنی بازی تنیس انجام بشه یا نشه. سایر خصیصه ها که در واقع به عنوان ورودی هستند و مقادری که میتونن بگیرن به این ترتیبه. 4 تا خصیصه داریم. یه خصیصه آوتلوک یعنی دید هوا که به صورت سانی، آورکست و رین هست، یعنی آفتابی، ابری یا بارانی. تمپرچر رو داریم یعنی دما که گرم، معتدل و سرد رو براش در نظر گرفته. هیومیدیتی یا همون رطوبت که بالا، پایین و عادی رو براش داریم و وایند هم که در واقع وضعیت باد رو مشخص میکنه که به صورت ضعیف یا شدید میتونه باشه. خب حالا شما مثلا برای این 14 روز یعنی دو هفتهی که در مورد صحبت کردیم این داده ها رو اندازه گیری میکنید وضعیتشون رو و اینکه آیا بازی تنیس باید انجام میشده یا نمیشده این رو هم توی جدول قرار میدید. عملا رسیدید به یک دیتابیس که در این دیتابیس حالت های مختلفی که برای متغیرها وجود داره و اینکه آیا بازی تنیس انجام میشه یا خیر مشخص هست. مثلا روز اول آوتلوک ثانیه هست، تمپرچر هات هست، هیومیدیتی های هست، وایند هم ویک هست. اینجا خب جاییه که تنیس نباید بازی بشه. حالا چند تا مورد دیگه هم از این ترکیبات هست که تنیس انجام نمیشه و ترکیبات دیگه رو داریم که باید تنیس انجام بشه. خب حالا وقتی یه روز جدید بیاد باید تصمیم بگیریم که خب اینجا باید بازی بکنیم یا نه. این تصمیم گیری رو بر اساس درخت تصمیمی که از روی این دیتابیس ساخته میشه انجام میدیم. خب مسئله همبستگی بین خصیصه تارگت و سایر خصیصه ها هست که ما این رو در واقع با بررسی میزان بهره اطلاعاتی هر کدوم از خصیصه ها مشخص میکنیم. در واقع پس در گام نخست میخواییم خصیصه رو پیدا کنیم که بالاترین میزان بهره اطلاعاتی رو داشته باشه. خب با تابع گین در واقع این کار رو ما انجام میدیم. گین در واقع استیت جاری با متغیر آوتلوک، با متغیر تمپرچر، با متغیر هیومیدیتی، با متغیر وایند که اعدادش اینجا حالا با محاسبات ریاضی که داره محاسبه میشه. مقدار گینی که برای آوتلوک به دست اومده شده تقریبا 24% و بقیه مقدار گین کمتری دارن. پس چون آوتلوک داره بیشترین مقدار اینفورمیشن گین هست این رو متغیرش تو ریشه قرار میدیم. حالا آوتلوک 3 تا ولیو داشت، ولیو سانی داشت، اوورکست داشت، یه دونه رین داشت. حالا شما دوباره میرید در حقیقت توی فرزندان این گره نگاه میکنید، همین کار رو براشون تکرار میکنید. الان دوباره من برای اینجا باید حساب کنم کدوم خصیصه رو باید بذارم. با فرض اینکه دیگه خصیصه آوتلوک رو فعلا گذاشتم کنار چون جایگاهش مشخص شده و همینطور این رو ما جلو میریم تا نهایتا بقیه اجزای این درخت هم مشخص بشه. نهایتا شما به یه همچین درختی میرسید که با سه تا متغیر تصمیم گیری رو انجام میدیم، آوتلوک، هیومیدیتی و وایند. در واقع اون متغیر چهارم که تمپرشر هست تو این تصمیم گیری اصلا وارد نمیشه، یعنی ما عملا دیدیم که این متغیر چه باشه چه نباشه تو تصمیم گیری طبق مثال هایی که البته دیدیم، طبق اون 14 تا مثالی که دیدیم تأثیری نداشت. خب اینجا نهایتا اینجوری شد دیگه که آوتلوک چک میشه، اگر ثانی باشه باید حالا رطوبت رو چک کنیم، اگر رطوبت بالا بود بازی نمیشه، رطوبت عادی بود بازی میشه، اگر ابری بود وضعیت آوتلوک بازی رو انجام میدیم، اگر وضعیت بارانی داشتیم به باد نگاه میکنیم، اگر باد خیلی قوی باشه بازی انجام نمیشه و اگر باد ضعیف باشه بازی رو انجام میدیم. خب این یه نمونه درخت تصمیم که توی این مثال اون رو دیدیم و با جزئیاتش آشنا شد. خب این قسمت اول فصل 12 بود با عنوان Expert Systems and Machine Learning که حالا با ساختار کلیش در واقعش بله سیستم های خبره و درخت های تصمیم آشنا شدیم. حالا میخواییم بریم سراغ قسمت 12-2 که در خصوص ساختار پیشرفته تری از یادگیری ماشینی صحبت میکنه تحت عنوان یادگیری بازنمایی که حالت خاصی از اون میشه یادگیری عمیق. اصطلاحا میگیم Representation Learning، یادگیری بازنمایی، و حالت خاص اون که بهش دیپ لرنینگ گفته میشه. خب از پارت 3 اپلیکیشنز چپتر 12 که موضوعش ماشین لرنینگه و حالا میخواییم در خصوص ریپرزنتیشن لرنینگ و دیپ لرنینگ صحبت بکنیم. خب الگوریتم آیدی تری که تا الان اون رو دیدیم و دیدیم که با یه محاسبه ساده با متغیر information gain درخت تصمیم رو میسازه و قاعدتا اون رو هم میتونیم در قالب یک اکسپرت سیستم برای تصمیم گیری ها ازش استفاده بکنیم. اما این الگوریتم آیدی تری محدودیت هایی براش وجود داره. اولین محدودیت این که آیدی تری فقط میتونه با یه پایگاه داده کاملا منظمی که همه اطلاعاتش به طور کامل درج شده باشه بعد از انجام یک فرایند مهندسی ویژگی میتونه کار بکنه، یعنی باید از قبل کسی این ویژگی های مناسبی که مثلا همون رطوبت، دما، وضعیت دید، اینها رو مثلا باید بتونه از قبل مشخص بکنه و مقادیر مربوطه رو تعیین کنه تا شما بتونید حالا الگوریتم IDTree رو روش اجرا بکنید. از این جهت IDTree با مسائلی که توی اونها ما با داده های خام سر و کار داریم مثل تصاویر، مثل صوت، مثل حتی متن نمیتونه مستقیم کار بکنه. اینجا مثلا فرض کنید این مسئله کپچا رو مثال میزنه، کپچا که مثلا شما وارد یه سایتی میخواید بشید برای تشخیص اینکه شما ربات نباشید یه تصویری که داخلش یه متن نوشته شده بهتون نشون میده، حالا شما باید اون بخش متنیش رو بفهمید و اونجا تایپ بکنید. خب این از این ویژگی داره استفاده میکنه که ماشین هایی که مبتنی بر الگوریتم های به تعبیری باینری کار میکنن که اینها با تصویر و کلن داده های خام خیلی راحت نیستن، اون تصویر پیچیده رو احتمالا نمیتونن تشخیص بدن و اگر کسی اون رو تشخیص بده قاعدتا انسان هست. خب حالا به هر حال باید بریم سراغ رویکردهای پیچیده تری برای یادگیری که یکی از این رویکردها بحث ریپرزنتیشن لرنینگه. خود مفهوم ریپرزنتیشن یا بازنمایی رو که باش آشنا شدیم و قبلا هم زیاد ازش استفاده کردیم، در واقع بحث نمایش و ارائه متفاوتی از یک داده است که با روش‌های مختلف کدگذاری و بازنمایی شما یک پدیده رو میتونید به صورت‌های مختلف ریپرزنت بکنید. مثلا فرض بفرمایید الان ما یه مسئله ساده ریاضی ضرب رو داریم، مثلا ضرب 43 در 17. خب اینجا 43 ضرب در 17 خب تو نوتیشن دسیمال هر کدوم با دو رقم نشون داده میشه و خیلی ساده است. اما همین 43 ضرب در 17 رو اگر شما توی نوتیشن رومن، یعنی مدل اعداد رومی بخواید نشون بدید، خب میدونید که بازنمایی پیچیده‌تری داره و متناسب با بازنمایی پیچیده‌تر الگوریتمی هم که روش میخواد کار بکنه با مشکلاتی مواجه. و البته همین رو میشه به صورت اعداد باینری هم نمایش داد که معمولاً اینجا طولش نسبت به حالت ده دهی طولانی تر میشه، ولی الگوریتم رو به صورت سخت افزاری و مدارهای منطقی که میخواید پیاده سازی بکنید کار ساده تری رو در پیش خواهید داشت. درسته که همه این سه تا بازنمایی یک چیز رو دارن بیان میکنن، ولی از نظر کاربردی و عملی بعضی از بازنمایی ها به بازنمایی دیگر اولویت دارن و تناسب بیشتری برامون دارن. خب اینجا مقوله مهم میشه، کار مهمی تحت عنوان فیچر انجینیرینگ یا مهندسی ویژگی. در مهندسی ویژگی کاری که انجام میشه اینه که مثال هایی که در یک پایگاه داده ها وجود داره باید بر حسب ویژگی هایی که موجب میشه حل مسئله از طریق اونها ساده تر صورت بگیره کدگذاری بشن. اصطلاحا به این موضوع representation learning میگن، یادگیری بازنمایی. عنوان feature learning یادگیری ویژگی و deep learning یادگیری عمیق هم براش به کار میره، که در حالت کلی به این برنامه ها و الگوریتم هایی گفته میشه که قادر به انجام مهندسی ویژگی هستند و میتونن ویژگی ها رو به صورت خودکار از روی داده ها شناسایی بکنن و طبیعتاً تسکی که براشون تعریف میشه رو مبتنی برای اون ویژگی های استخراج شده به صورت خودکار پیش ببرن. خب ما در یادگیری عمیق میتونیم بگیم که عملاً با یک مجموعه از روش ها سر و کار داریم که این روش ها البته ریشه در همون یادگیری بازنمایی دارن، یعنی و یادگیری representation learning. خود یادگیری بازنمایی یک مجموعه از روش هاست که به یک ماشین امکان رو میده که با داده های خام تغذیه بشه، به صورت خودکار بازنمایی های مورد نیاز رو برای تشخیص یا طبقه بندی یک مسئله کشف بکنه. روش های یادگیری عمیق گفتیم حالت خاصی از روش های یادگیری بازنمایی هستند که تو این روش ها ما از سطوح متعدد بازنمایی که از ترکیب موجودهای ساده اما غیر خطی حاصل میشن استفاده میکنیم. کاری که این موجودها انجام میدن اینه که بازنمایی در یک سطح رو که از ورودی خام شروع میکنن، اون رو به یک بازنمایی در یک سطح بالاتر که انتزاعی تر هم به شمار میاد و به حساب میاد تبدیل میکنن. پس در دیپ لرنینگ ما یه دنباله نسبتا طولانی از تبدیل ریپرزنتیشن ها خواهیم داشت و با این تبدیل ریپرزنتیشن ها و بازنمایی ها سر و کار داریم که این باعث میشه عملا یک مسئله پیچیده‌ای که ورودی هاش مثلا در قالب شاید خیلی به نظر نامرتب و نامنظمی بازنمایی شدن، از طریق سازوکار لایه‌های یادگیری عمیق نهایتاً به یک وضعیت مناسب و منظمی از لحاظ جداسازی و طبقه بندی میرسن که همین باعث میشه شما بتونید اون مسئله پیچیده رو حل بکنید. یه نمونه ساده شما میتونید توی این فضای دوبعدی ببینید که در شکل سمت چپ ما از مختصات دکارتی استفاده کردیم و در شکل سمت راست از مختصات قطبی استفاده شده. داده ها داده های ثابتی هن. این دایره‌ها و مثلث‌ها که می‌بینید در واقع مجموعه داده‌های یکسانی رو دارن بیان می‌کنن. اما نمایش اونها توی بازنمایی دکارتی یک قالب دایره‌ای داره که جداسازی اینها رو یه مقدار دشوار می‌کنه. اما وقتی همین رو شما توی مختصات قطبی نمایش میدید، بازنمایی ساده تری به وجود میاد که کار باهاش ساده تره، به این معنی که اصلا با یه خط صاف ما میتونیم این دو دسته رو از همدیگه تفکیک بکنیم و خب قاعدتاً هم هزینه کمتری داره، هم سرعت بالاتری خواهد داشت. تو یادگیری همین قم همینه، حالا البته با ابعاد خیلی بالاتری معمولاً کار میکنیم، ولی مثلا حتی اگر 10 بود 20 بود 100 بود هم وجود داشته باشه، اتفاقی برای ابعاد میفته اینه که یک فضای پیچیده‌ای که در نگاه اول جداسازی گروه‌ها توی اون ساده نیست، طی روالی که از تبدیل‌های متوالی غیر خطی استفاده می‌کنه کمک می‌گیره و نهایتاً اون فضای نامنظم رو به یک فضای منظم و ویژگی هایی که قابل جدا شدن هستند تفکیک میکنه. داده ها خب اونجا دیگه مثلا فرض کنید مثل این حالت با یه خط دیگه از هم تفکیک میشه. خب اما ایده یادگیری عمیق از کجا میاد؟ یادگیری عمیقا ریشه در نگاه شناختی داره. البته این معناش نیست که هر مدلی در یادگیری عمیق داره استفاده میشه حتماً یک الگوی زیستی براش وجود داره. نه، ایده اولیه در واقع از سیستم زیستی مغز انسان گرفته شده و بعدن که وارد ریاضیات شده دیگه مهندسین و دانشمندان علم کامپیوتر و یادگیری ماشین مبتنی بر ریاضیاتش دیگه اصلاحاتی رو الگوریتم‌های مربوطش انجام دادن. اما خب چیزی که خیلی مهمه اینه که بدونید یادگیری عمیق از ویژوال کورتکس یا همون قشر بینایی مغز ما الگو گرفته و بر اون اساس سیستمی رو پیاده سازی کرده. سیستم های یادگیری عمیق معمولا از چند لایه از شبکه های عصبی مصنوعی ساخته میشن که همین باعث میشه اینها رو از یادگیری ماشینی سنتی تفکیک بکنه. در ساخت این مدل همون چیزی که مورد توجه بوده و مطلوب ما به حساب می اومد در حقیقت قشر بینایی پستانداران بوده که به عنوان یک مدل مورد توجه قرار گرفته. از اون طرف این ویژوال سیستم یا سیستم بینایی یک الگوی پیچیده از محرک های بدون ساختار در میدان بینایی رو دریافت میکنه و اونها رو در بازنمایی ها و ریپرزنتیشن های مختلف تفسیر میکنه که سپس همین ساختار میتونه به عنوان یک ورودی به کارکردهای شناختی پیچیده تر مثلا بازشناسی شی وارد بشه و توی اونها ازش استفاده بشه. خب در حقیقت ما یک سیستم یادگیری بازنمایی طبیعی در مغزمون داریم. میتونیم اینجوری توصیفش کنیم که اطلاعات در قشر بینایی به صورت سلسله مراتبی پردازش میشه. خب تو این سلسله مراتب اولین ایستگاه لترال گنیکولیت نوکلوس هست یا همون چیزی که اصطلاحا بهش میگن لوب خمیده جانبی یا همون LGN که ورودی خودش رو مستقیما از شبکیه چشم دریافت میکنه. شبکیه تصویری که بیرون دیدین از طریق عدسی چشم روی شبکیه که همون رتینا باشه شکل گرفته. حالا از اینجا بعد فرایند پردازش سلولی عصبی رو داریم میبینیم که ورودی LGN مستقیما از شبکیه چشم دریافت میشه. بعد LGN این ورودی خودش رو به ناحیه V1 در مغز که اصطلاحا بهش قشر بینایی اولیه میگن پرایمری ویژوال کورتکس نگاشت میکنه و از اونجا پردازش اطلاعات به صورت مناسب شروع میشه. حالا عملا باید این سیستم مغزی داده های خامی که از چشم دریافت شده رو پردازش بکنه. V1 اون نقشه‌ای که از رتینا یا همون شبکیه دریافت شده که اصطلاحا بهش رتینوتوپیک میگن این رو دریافت میکنه از LGN، اون رو به لحاظ ریاضی فیلتر میکنه و با فیلتری که روش اعمال میکنه عملا لبه ها و کانتورهای تصویری که دیده رو برجسته میکنه. بعد از این مرحله هست که ناحیه V1 روی ناحیه V2 پروجکت میشه یا اصطلاحاً افکنده میشه. ناحیه V2 میشه قشر بینایی ثانویه، The Secondary Visual Cortex، که تو این قشر نورون ها با ویژگی هایی که مشابه نورون های V1 هست اصطلاحاً تنظیم و تیون میشن و علاوه بر اونها یک سری ویژگی های پیچیده تر مثل شکل و عمق رو هم تشخیص میدن. خب حالا از طریق مسیر ونترال که حالا مسیر شکمی هم بهش میگیم، میشه گفت که نورون ها از V2 همون ناحیه دیداری ثانویه به V4 میرن توی مغز و بازنمایی های بیشتر و پیچیده تری رو میسازن که اطلاعات بیشتری رو در مورد بخش بندی شکل و زمینه اون به همراه رنگ ها توی مسئله ما وارد میکنه. در نهایت بازنمایی ها به سمت قشر گیجگاهی تحتانی اینفرایور تمپرال کورتکس وارد میشن. حالا اونجا یه ناحیه دوهی شکل داریم که برای تشخیص چهره است، بهش میگیم FFA Fusiform Face Area، که برای تشخیص چهره تخصص پیدا کرده. یا مثلا یه ناحیه دوک شکل دیگه هست به اسم The Fusiform Body Area که با FBA نمایشش میدیم، مثلا این برای تعیین بدن انسان و اجزای بدن انسان تخصص پیدا کرده و اون رو میتونه به خوبی درک بکنه. خب اینجا در واقع شما دارید این مراحل رو توی شکل مشخصا میبینید که در واقع از طریق چشم که ما صحنه رو داریم میبینیم، اولین اتصال شبکه‌ای وارد LGN میشه، از LGN وارد V1 که خطوط و لبه ها رو تشخیص میده، بعد وارد V2 میشیم که شکل اشکال رو تشخیص میده، بعد وارد V4 میشیم که اشیا اینجا تشخیص داده میشن، در نهایت میرسیم به آخرین مرحله که تشخیص خود مثلا چهره است که در ناحیه مثل همون ناحیه ITC اتفاق میافته. خب این در واقع یک پردازش سلسله مراتبی رو برای بینایی به ما نشون میده. در واقع اینجا محرک ها در یک دنباله از نواحی بینایی پردازش میشن که توی اون ویژگی ها با پیچیدگی فزاینده مورد پردازش قرار میگیرن. این از هر سطح به سطح بعدی که ما وارد میشیم میشه گفت که پیچیدگی های پردازش بیشتر میشه و در نهایت بتونه توی لایه آخر اون شکل و پدیده پیچیدگی دیده رو تشخیص بده. در واقع اینطور میشه گفت که سیستم های یادگیری عمیق و به تعبیری هر سیستم یادگیری عمیق یک سیستم یادگیری بازنمایی مصنوعی هست که سعی میکنه همین چیزی که الان شما توی قشر بینایی دیدی در مغز انسان چیزی شبیه به این رو شبیه سازی بکنه، که حالا اینجا صراحتا وظیفه اون میشه دریافت داده های خام بدون ساختار و پیچیده و تبدیل اون به بازنمایی هایی که میتونن به عنوان ورودی هایی به سیستم های مربوط به انجام وظایف پیچیده تر ارائه بشن. وظایف پیچیده تر هم مثل مثلا خود طبقه بندی یا مثلا تصمیم گیری یا رگرسیون یا هر چیز دیگه که به عنوان مسئله مد نظر ما باشه. خب در عموم مسائل یادگیری به خصوص حالا حوزه‌ای که به عنوان یادگیری عمیق بهش توجه میکنی، مسئله گزینش و ناوردائی مسئله بسیار مهمی حساب میاد، سلکتیویتی پرابلم و اینوریانس پرابلم. در واقع سیستم های بازشناسی شی نیاز دارن که به تفاوت های کوچیکی که بین دو دو دسته مختلف از اشیا وجود داره حساسیت داشته باشن. مثلا تفاوت هایی که بین مثلا یک نوع سگ سفید و گرگ سفید وجود داره، این رو بتونن تشخیص بدن. اما در این حال به این نیاز دارن که تغییرات در سطح تفاوت های بزرگ تشخیص داده بشه و کاملا درک بشه. که مثلا اینجا ما باید وقتی که مثلا همون سگ سفیدی که مثال زدیم، این سگ سفید اگر حالت نشسته یا حالت دراز کشیدهش وجود داشته باشه، اینها باید کلا به هم شباهت بیشتری داشته باشن تا کلا این دوتا وضعیت به یه دونه گرگ سفیدی که حالا به هر حالتی میخواد باشه. یعنی عملا ما باید اون دستهی که بمونه سگ سفید یا حالا ساموئید اینجا نامگذاری شده، اون رو بتونیم تشخیص بدیم تا بتونیم کار رو اینجا پیش ببریم. پس ببینید میزان حساسیت به نوع الگوها از نظر یک سیستم بازشناسی الگو بسیار اهمیت داره و سیستم یادگیری ما باید این رو بتونه تشخیص بده. حالا خوشبختانه در شبکه‌های عمیق مثل کانونت ها یا همون شبکه‌های کانولوشنال این جور مسائل به سادگی حل میشن، چون این شبکه‌ها از سلسله مراتب پشت‌گذاری شده از شبکه‌های ساده‌تر تشکیل شدن و میتونن این مراحل رو به همین صورت دنبال بکنن و هر چقدر توی اون سلسله مراتب ما جلوتر میریم، جزئیات بیشتری رو برای تفکیک عناصر و اشیاء استفاده بکنن و همین باعث میشه که دقتشون در گذر زمان بیشتر بشه. هر کدوم از در واقع شبکه‌های کانولوشنال که نگاه میکنیم، اینها از سلسله مراتب پشت‌گذاری شده شبکه‌های ساده‌تری تشکیل میشن که هر کدوم از اون شبکه‌های ساده‌تر انگار دارن بر روی یک ویژگی خاص تمرکز میکنن و اون ویژگی رو از سایر ویژگی‌ها و جزئیات دیگه‌ای که پیرامون اونها در محیط وجود داره تفکیک می‌کنن و به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میدن. حالا انشالله در مورد جزئیات مدل‌هایی که در ماشین لرنینگ استفاده میشه با رویکرد یادگیری عمیق ما در جلسه آینده صحبت می‌کنیم و نمونه‌های بیشتری از مثال‌ها رو اونجا خدمتتون ارائه خواهیم کرد. این قسمت رو هم دوستان میتونن از فصل 12 قسمت 2 مطالعه بکنن و انشالله آماده بشن برای مبحثی که در جلسه بعد در خصوص این موضوع میخواییم جمع‌بندی انجام بدیم. البته خود دیپ لرنینگ انشالله به امید خدا در قالب یک درس مستقل ترم آینده ارائه میشه و اونجا دیگه با جزئیاتی که به طور ویژه برامون خیلی اهمیت داره، مخصوصا در حوزه پیاده سازی، انشالله درس رو ارائه خواهیم کرد و بحثای فنی و تکنولوژی که مربوط به دیپ لرنینگ رو تو اون درس با هم یاد میگیریم. بسیار خوب، این قسمت هم اینجا تموم میشه. حالا دوستان اگر سوال یا نکته‌ای دارید بفرمایید که بنده خدمتتون هستم. بسیار خوب. خب انشالله که همه دوستان صحیح و سلامت باشن. من تو جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.